بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات الله علیه در ارتباط با صفات گروه ممتاز جمع شیعیان و اونها که به مقام تشیع رسیدن صحبت بود. بخش هایی از این صفات به عرضتون رسید و چه بسیار بجاست و تکرار می شد که انسان نسبت به این مسائل توجه جدی داشته باشد، اینجور نباشه که انسان بگذرد شبان روز بر او و همتی در جهت هرچه بهتر و خوبتر شدن نداشته باشد که به نتیجه انسان عقب خواهد موند و بعد حسرت خواهد خورد. خیلی تأکید شده که انسان این همت را داشته باشد در عین اینکه زندگی میکند، از همه مواهب و موهبت های پروردگار استفاده میکند، در عین اینکه از دنیا بهره ای دارد، در این حال دل به دنیا ندهد و هرچه بهتر همت در جهت رشد و تکامل خودش داشته باشد. به صورت های مختلف گفتیم که این مطلب تأکید شده است و در قرآن و حدیث به این معنا توجهمون دادن. در ارتباط با این صفت هایی که می گفتیم، یکی از اون صفت ها این است که در حدیث هست که اونها که شیعه هستن از صفاتشون انتظار ظهور است، انتظار فرج. این از صفاتشون که در احادیثی بیان شده. یکی از اون احادیث، حدیث اول از صفحه 156 از جلد یکم کتاب بهار شریف است، که اونجا از صفات شیعیان یکیش همین گفته شده که اینها انتظار فرج دارن، منتظر فرج هستن. برای اینکه حدیث رو به عرضتون رسونده باشم، مقدمه‌ای که داره دقت می‌فرمایید، در همین مجلد 51 از کتاب شریف بهار، اونجا حدیثی است که از وجود مقدس حضرت جواد علیه السلام نقل شده که حضرت به این دوستشون فرمودن که حضرت مهدی علیه السلام از ما هستند و حجت الهی دوازدهمین وصی پیغمبر اکرم هو المهدی الذي اللهم صل على محمد الذي يجب ان ينتظر في غيبته، که واجب است انتظار در دوران غیبت حضرت برای دوستانشون باش. و یوتا فی ظهوره، که نسبت به حضرت تکلیف اینه در دوران غیبت انتظار و هنگام ظهورشون اطاعت. و هو سالس من ولدی، حضرت جواد علیه السلام وقت فرمودن سومین فرزند من ایشانم، و سوگند به خدا که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را به پیامبری برانگیخته است، فرستاده است و ما را هم به امامت اختصاص داده است. حضرت فرمودن بدونید که اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نمونده باشد، خداوند متعال اون یک روز را اونقدر طولانی خواهد کرد تا وجود مقدس امام عص آشکار بشن. انه لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لتبل الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملا الارض قسطا وعدلا كما ملأت جورا وظلما و ان الله تبارک و تعالی. حضرت فرمود که این چنینه که این از وعده‌های قطعی الهی است که چنین کاری خواهد شد، چنین جریانی رخ خواهد داد. بعد هم فرمودن که خداوند متعال امر فرج حضرتش را در یک شب اصلاح می‌فرماید، یعنی ناگهان این کار انجام میشه. به ان الله تبارک و تعالی یصلح امره فی لیله کما اصلح امر کلیمه موسی علیه السلام، همچنون که در ارتباط با حضرت موسی هم این چنین شد که خداوند متعال در لیله امرش رو اصلاح فرمود. لیقتب سل اهلهی نارا، حضرت موسی و اون داستان رو رفتن برای اینکه آتشی پیدا کرده باشند و برنامه هایی که بود، فرجع و هو رسول و نبی به مقام نبوت و رسالت نائل. اون وقت فرمودن عبارتی که اول گفتم اینجاست که چی میگفتیم؟ از صفات یک شیعه گفتیم انتظار فرج است. آنگاه حضرت جواد علیه السلام فرمودند ثم قال علیه السلام افضل و اعمال شیعتنا انتظار الفرج. افضل اعمالش از این که شب برمیخیزد و از شب استفاده میکنه که از صفات شیعه بود، این که در ارتباط با اموالش رسیدگی به بینوایان دارد که از صفات شیعه بود، این که از نظر اخلاقی چنین و چنان است که از صفات شیعه بود. این صفتهای بسیار خوب که شیعه اون صفات را دارد، حضرت می فرمایند از تمام اینها افضل مسئله انتظار فرج امام عصر علیه السلام. ثم قال افضل و اعمال شیعتنا، اعمالی که گفته میشه اینجا یعنی کار خوب دیگه، چون شیعه قرار شد که از کارهای خلاف که فاصله بگیره، بعد هم اعمال زشت که مسئله افضل اعمال معنا نمیده که، یعنی همون اعمال خوبی که شیعه داره، همون کارهای خوبی که انجام میده. بین این کارهای خوبی که انجام میدهد افضل اعمال خوبش چیه؟ انتظار الفرج، انتظار گشایش در امر اسلام. اینجا یک نکته لطیفی که کمک میکند در معنای انتظار فرج و اهمیت انتظار فرج این است که در روایاتمون وقتی مراجعه کنیم تا اونجا که من در ذهنم هست نفرمودن افضل الاعمال انتظار رؤیت امام عصر علیه السلام، افضل اعمال انتظار دیدن حضرت باشه، نه، انتظار فرج. یه بحثش که کسی تشرف پیدا میکنه خدمت حضرت، بسیار خوب، امتیازیست وقتی که تشرفی برای کسی رخ بده که معلومه، ولی این از افضل امتیازات، این بسیار بسیار مهمه، مهم هست، ولی اونچه که گفته شده افضل اعمال است هیچ کجا گفته نشده رؤیت حضرت، گفته شده انتظار فرج، یعنی انتظار گشایش در امر دین، انتظار گشایش در ارتباط با جریان مربوط به آقا امام عصر علیه السلام، یعنی انتظار این که دین از غربت، از مظلومیت بیرون بیاد، انتظار این که دین سر تا سر جهان اجرا شود، انتظار این که عقاید دینی تثبیت بشه، انتظار این که احکام الهی تثبیت بشه، انتظار این که عدالت سر تا سر جهان را فرا بگیرد، انتظار گشایش، یعنی گشایش در امر دین و گشایش در کار مربوط به آقا امام عصر علیه السلام که همون مسئله حاکمیت عدل الهی است و حاکمیت حق در سر تا سر جهان، انتظار فرج. اون وقت این جمله که عرض کردم کمک این معناست که چرا انتظار فرج از افضل اعمال است، با توجه به همین زمینه صحبت که عرض شد یه بخشش رو که حالا عرض کنم اینه که اگر چنونچه کسی حالش اینه، منتظر است که دین از غربت در بیاد، منتظر است که دین از مظلومیت در بیاد، چنین کسی انعکاس این انتظار جدی اینه که خودش دیگه خلاف دین عمل نمی کنه، وقتی یک کسی منتظر راستی راستی که دین از قربت در بیاد، یعنی همه جا نماز باشه، همه جا عدالت باشه، همه جا اخلاق نیک باشه، اگر به واقع خودش چنین انتظاری داره، اون وقتی که نسبت به نماز خودش معلومه که چه میکنه، نسبت به عدالت خودش معلومه که چجور عمل میکنه، نسبت به مسائل دیگری که منتظر است آقا بیاند و چنین و چنان بشود، خودش مشخصه که اگر منتظر باشه خودش نباید خلاف کنه، به اضافه این که خودش نباید خلاف کند، در هر حدی هم که میتواند دیگران را از خلاف منع کند و در جهت اون چه که صحیح است توجه دهد. بنابراین اگر کسی این چنین زندگی کرد، این حالت انتظار روشن است که از افضل اعمال است. چرا؟ چون توجه دهنده او به همه خوبی ها و حرکت دهنده او به همه نیکی ها و بازدارنده او از همه بدی هاست. یک کاری، یک حالتی که انسان را به همه خوبی ها سوق بدهد، توجه بدهد و از همه بدی ها هم بازش بداره، بدیهی است که چنین کاری از افضل کارهاست. لذاست که این چنین است که گفته میشه که انتظار فرج من اعظم الفرج، که در حدیث دیگری است و به عرضتون میرسد که اونجا هم چنین مطلبی در اون حدیث شریف آمده است. بنابراین اینجا چی شد؟ اون چه میگفتیم که در ارتباط با شیعیان هست، اینجور شد که آخر این حدیث شریف بود: افضل اعمال شیعتنا الفرج. اون وقت در ارتباط با همین مسئله انتظار، چرا انتظار تأکید شده و در ارتباط با تبیینی چرا انتظار به این صورت گفته شده است و منتظر در ارتباط با حضرتش برای او اجریست چنین و چنان؟ در ارتباط با این جهت این حدیث شریف مناسبه که به عرضتون برسد که باز از همون وجود مبارک حضرت جواد علیه السلام هست و صفحه 158 از همین جلد 51 بهار شریف: ولم سمیل منتظر، چرا حضرت منتظر نامیده شدن؟ دو تا سوال اینجا از حضرت جواد علیه السلام شده. یکیش اینه که چرا حضرت به این نامی که وقتی گفته میشه برمیخیزیم، حرکت میکنیم، احترام میگذاریم، به خصوص وقتی این نام را میبریم، همون لقب خاص حضرت که وقتی گفته میشه خوبه که انسان برخیزد و عرض سلام و ارادت داشته باشه به حضرت، از حضرت سوال میکنه چرا به این نام نامیده شدن؟ اون وقت حضرت فرمودن که جهتش اینه که ایشان که به این نام نامیده شدن به خاطر این است که به حق قیام میکنن و این چنینن که حق را روشن میسازن. لأنه یقوم بعد موت ذکرهی، و به خاطر اینکه ایشان بعد از اینکه نامشون مخفی شود، نامشون برده نشود، نامشون گویی از بین رفته باشد، یقوم بعد موت ذکره و ارتداد اکثر القائلین به امامته. و بسیاری از افراد هم اینا برمیگردن از این اعتقادشون. اون وقت سوال میکنه ولی ما سمی المنتظر، چرا حضرت منتظر نامیده شدن؟ امام منتظر، ما اگر این حالت رو داشته باشیم که در انتظار حضرتش باشیم، منتظر و ایشان منتظر. قال ان له غیبت یکسر ایامها و یطول امدها فینتظر خروجه المخلصون و ینکره المرتابون و یستهزئ به الجاهدون و یکذب فیه الوقاتون و یهلک فیه المستعجلون و ینجو فیها المسلمون. در دوران غیبت مردم به چند گروه تقسیم میشن. در دوران غیبت حضرت جمعی اونها که خالص شدن، توانستن از فتنه ها نجات پیدا کنن، توانستن در جریان زندگیشون عقاید نادرست و کنار بگذارن، عقیده صحیح داشته باشن و توانستن که در مسیر تقوا و طاعت جدی باشن، اونهایی که موفق شدن تا اونجایی که مناسب شده که گفته بشود اینا مخلصن، اینها افراد نجات یافته به اخلاص رسیده خالص شده ناب هستند. جمعی اینجوریان. لذا فرمود بعد از اینکه سوال شد که لمسون بی المنتظر، قال ان له غیبت یکسر ایامها، دوران غیبت طولانی میشه، و یطول امدها، چون این چنین میشود اون وقت اونها که به حقیقت پای بند و موفق شده اند که در مسیر صحیح استقامت کنند، اونها مخلصونند و مخلصون. فینتظر خروجه المخلصون، المخلصون هر دوش می شود معنا داشته باشه، یعنی همون گروه ممتاز. جمعی در دوران غیبت در شکن، چون در شکن در حالت انکارن، و ینکره المرتابون، جمعی از این حالت بدتر حالشون به اضافه این که در شک و کم به کم به انکار گرفتار می شوند، اصلا مقابل حضرت قرار می گیرن، حالت برخورد دارن. اون وقت اینها اصلا که حالت مسخرگی هم به خودشون می گیرن، مسخره می کنن چنین مسئله ای را. و یستهزئ به الجاهدون، جمعی هم هی وقت تعیین می کنن برای ظهور و اینا هم هی دروغ در میاد، دروغ در میاد. و یکذب فی حل وقاتون، جمعی هم حالت عجله دارن، چرا نمی شود، چرا حضرت نمی آید، چرا چنین، به چرا چرا گرفتار می شوند، مثل اینکه اشکال دارن به اینکه چرا حضرت نمی آید. اینها هم مستعجلون هم که اینها هم در هلاکتن، اما اونهایی که تسلیمن در عین این که سخت علاقمند هستند به آمدن حضرت، در این حال تسلیم خدا هستند، تسلیم تقدیرات الهی هستند، اینا هم نجات پیدا میکنن. دقت میکنید یه تقسیمی نسبتاً به این ترتیب در روایات کمتر دیده میشه، ولی به این صورت اون وقت گروه های مردم به این گروه ها تقسیم شدن: مخلصین، مرتابین و منکرین، مستهزئین و وقاتون و مستعجلون و مسلمون. وقت این گروه ها، اون گروه ممتاز، همون جمع اول و آخر که یکی هستن، اونها که مخلصند و مخلص اهل نجاتند، اونها که مسلمند و تسلیم هستند در ارتباط با جریان فرج، عرض شد در عین این که به شدت علاقمندند، اما در عین حال پروردگار را تا تو هر وقت بخوایی همون وقت ما میخواییم، علاقمندیم ولی تسلیم تقدیرات تو هستیم. اینها اهل نجاتن. اما اونهایی که به ریب و شک میفتند و کم به کم به انکار، اینها منحرفند. اونهایی که کم به کم به استهزا کارشون میرسه، اینها هم منحرفند. اونها هم که هی وقت تعیین میکنند و هی دروغشون معلوم میشه، اینها هم منحرفند. اونهایی که حالت استعجال دارن، چرا چرا نمیشود چنین و چنان، اینها هم نیز در مسیر صحیح نیستن. اونها که مخلصند و اهل تسلیمن، اینها هستن که در مسیر صحیح حرکت میکنن. حالا در ارتباط با همین انتظاری که از صفات جمع شیعیان هست، یک حدیث دیگه هم براتون عرض کنم و در مجلد 36 از کتاب شریف بهار، اونجا باز به عنوان صفات شیعه مسائل مربوط به انتظار مطرح شده. همون حدیث اول از بابی که از آقا حضرت سجاد علیه السلام روایاتی نقل شده، صفحه 387 در تتمه حدیث اول، که حدیث نسبتا مفصل است، حالا من این قسمت آخرش رو براتون عرض میکنم. اون وقت در تتمه حدیث، ابو خالد که خدمت حضرت سجاد علیه السلام بود، به حضرت عرض کرد که اینوی که فرمودید دیگه انجام میشه. هر حضرت از مسائلی خبر داده بودن. قال ای و ربی ان ذالک لمکتوب عندنا فی الصحیفه التي فیها ذکر المهن التي تجری علینا بعد رسول الله. گرفتاری هایی بود که حضرت فرمودن بلی اینها همه مضبوط. ابو خالد سوال کرد، بعد گفت بعد چی میشه؟ ثم قال فقلت یبدا رسول الله ثم یکون ماذا؟ قال ثم تمتد الغیبه. حضرت از اون جریان اصل غیبت، حضرت سجاد علیه السلام و ابو خالد فرموده بودن، اصل غیبت رو که شروع میشه چجور میشه بیان کردن. اون وقت پرسید بعد چی میشه؟ حضرت فرمودن غیبت طولانی میشه. ثم تمتد الغیبه به ولی الله الثانی عشر به وسیله دوازدهمین وصی خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. بعد فرمودن یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی والقائلین به امامتهی والمنتظرین لظهورهی علیه السلام افضل من اهل کل زمانه. اونهایی که در دوران غیبت، وقتی غیبت طولانی می شود، اینها از این اعتقاد صحیحشون دست بر نمی دارن، روشنن، ثابت قدم هستن، اینا بهترین اهل زمانشون هستن. یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی والقائلین به امامتهی، اونایی که در زمان غیبت حضرتن، با این دوتا کلمه از بهترین اهل اون زمانن. یک، قائلن به امامت حضرت، یک. دو، منتظرن ظهور حضرت را، والمنتظرین لظهوره. خب وقتی معتقدن به امامت حضرت، این خیلی درش معنا داره. یعنی یک کسی که به حقیقت معتقد است به امامت امام است علیه السلام، به خدا معتقد، به پیغمبر اکرم معتقده، به همه معصومین معتقد است، به قیامت معتقد است، به اون چه در اسلام هست معتقد است، به حلال و حرام معتقد است، به همه اون چه که در این مکتب است معنای اعتقاد به امام است علیه السلام اعتقاد به همه ایناست. پس از نظر اعتقادی بسیار بسیار موفقه، پیش آمده، جلو آمده. خیلی ها همیتون تو این بخشی که اشاره کردم در یکی از این بخش ها موندن. خب اونه که اصلا معتقد به خدا نیستن که هیچ، معتقد به خدا هست، معتقد به اسلام نیست، به پیغمبر اسلام نیست، باز هیچ، معتقد به خدا، به پیغمبر اسلام، معتقد به ائمه معصومین نیست. اونی که مقصر نیستن، مستضعف نیستن، حسابشون جداست، مستضعفند، ولی اونها که مستضعف نیستند همشون بیچارند. تو این مسائل اونه که راستی راستی حرف بهشون نرسیده و منحرفن مسئله ندارن، اما اونه که رسیده و فهمیدن اعتنا نکردن. پس اون کسی که نسبت به امامت حضرت مهدی علیه السلام موفق شده است، این از نظر اعتقادی خیلی جلو، بسیار ممتازه. و وقتی به حضرت معتقد باشه، یعنی به مکتب وحی معتقد، به مکتب اهل بیت معتقد، اون وقت از نظر اعتقادی پیش رفته. لذاست که از بهترین است اون وقت. اگر جمله دوم هم باشه که گفتیم، ول منتظرین لظهوره، منتظر ظهور حضرت هم باشه، یه دیگه صحبتش شد. یعنی راستی راستی در انتظار ظهور حضرت به سر میبره، نه اینکه حالا گاهی که صحبت حضرت میشه میگه خب خوبه که حضرتش بیارن مثلا، نه اینجور نیست. صحبت حضرت که بشه خب علاقه‌منده به این که، نه، منتظر است به جد. یعنی از چیزهایی که دغدغه دارد درش، از مسائلی که فکرش را متوجه کرده، از چیزهایی که در اون فکر به سر میبرد، مسئله همین که این حالت ظهور وجود مقدس خاتم الاوصیاء و حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه، که معلوم میشه شیفته اسلام است، شائق به حقایق اسلامی است. این انتظار جدی نشون دهنده مسائلی است که گفتم به جد دوست دارد که اسلام از چنگال ستمکاران، حیلگران، نادرست ها نجات پیدا کنه. به جد در انتظار این است که این دستورات ارزنده اسلامی تبیین بشه، تشریح بشه، این عقاید بسیار بسیار ارزنده بی نظیر دین، اینها برای خلق گفته بشه، همگان در مسیر مکتب صحیح حق و عدالت قرار بگیرن. یک همچه حالتی که می شود این انتظار ظهور، گفتیم که عکس العملش اولش اینه که در ارتباط با خودش نقش داره. لذا این جمله که آخر همین حدیث داریم از حضرت سجاد علیه السلام، حضرت فرمودن انتظار الفرج من اعظم الفرج. این نکته لطیفیست، خیلی دقت می‌فرمایید. همه جا داریم که انتظار فرج بسیار مهم است، چنین است که درست هم است. اینجا حضرت فرمودن انتظار الفرج من اعظم الفرج، این یعنی چی؟ که انتظار فرج از اعظم فرج هست، از اعظم گشایش هاست. یعنی برای فردی که منتظر فرج است، اگر به حقیقت منتظر فرج باشد، تمام اون خوبی هایی که در زمان ظهور حضرت نصیبش می شود، اگر درک کند، در زمان غیبت نصیبش می شود. لذا من اعظم الفرج، به خاطر اینکه چنین کسی که منتظر است در زمان غیبت انتظار دارد، لازمه اون انتظار این شد که خودشو میسازه دیگه، لازمه اون انتظار اینه که تمام شؤون زندگیشه با مسئله ظهور حضرت تطبیق میکنه، دوست داره که حضرت بیان راستی راستی. اون وقت تربیت بچه‌هاش با مسئله انتظار و ظهور، داخل زندگی حرکات و سکناتش در ارتباط با این حقیقت، تمام کارهاش در ارتباط با این معناست که اگر آقا بیان ظاهر بشن چگونه میبایست بود که من علاقمندم به چنین چیزی، پس الان هم چنین باشم، پس الان هم به این کیفیت زندگی کنم. نقش انتظار ظهور اونچنان است که معصوم تعبیرشون اینه که انتظار الفرج من اعظم الفرج. این جمله که الان براتون خوندم در خیلی از احادیث تعبیر به این صورت مطرح نیست، این خصوصیتی داره. در احادیث فرامان شنیدیم و خوندیم و مشخصم هست که هی تعریف از انتظار فرج شده که درستم هست، از افضل اعمال انتظار فرج است، الان خوندیم. اما این یه معنی آخریه، انتظار الفرج من اعظم الفرج، یعنی اگر کسی این حالتو داشت، مهمترین گشایش برای خودش در زمان غیبت به وجود میاد، یعنی خودش در زمان غیبت موفق میشود به خوبی ها، بزرگترین فرج برای خود او محقق میشه. در هر حال والمنتظرین به ظهوره افضل من اهل کل زمانه، اونهایی که در زمان غیبت امام است علیه السلام اینها معتقد به حضرت هستند و در انتظار ظهور حضرت هستند، از جمع زمان هر معصومی ارزششون بیشتر. اینجوری تو حدیث افضل من اهل کل زمانن، لان الله، چرا؟ لان الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت بهم الغیبه عنهم بمنزله المشاهده. اونهایی که در این وضعن که روشن روشن هستن، به یقین رسیدن، کاملا در اطمینانن نسبت به وجود مقدس حضرت و منتظر ظهور حضرت هستن، اینا از اهل زمانهای دیگر ممتازترن. چرا؟ چون اینا در زمان نبود امام حالتشون حالتی است که مثل این که در زمان بود امام هستن. معلوم میشه چی شده؟ معلوم شده خدا عقلشون، فهمشون، درکشون را عقل و فهم و درک ممتازی قرار داده، امتیاز دارن به این که از نظر عقلی، فهمی، درکی فوق معمول هستن. لأن الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبه عنهم بمنزله المشاهده و جعلهم فی ذلک الزمان. اون وقت اینها با اینکه در حالت جنگ نباشن، مثل این که در زمان خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی خیلی امتیاز بالاست، و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله، مثل اونهایی که در پیشگاه پیغمبر اکرم می جنگیدن به نفع اسلام و حق، اینها که در زمان غیبت ثبات قدم دارن، استقرار دارن در جهت این اعتقاد و منتظر ظهور حضرت هستن، اینها امتیازشون در این حد است که گویی در پیشگاه پیغمبر اکرم همراه پیغمبر اکرم مشغول جنگن. و و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله به سیف اولئک. حالا رسیدیم به بحث شیعه. اولئک المخلصون حقا و شیعتنا صدقا. اینها هستن که پاک و پاکیزه شدن، مخلصن. اینها هستن که از گرفتاری های انحراف نجات پیدا کردن و اینها هستن که شیعیان ما هستن به صداقت و شیعتنا صدقن. و اینها هستن که در آشکار و پنهان خلق را به سوی حق و درستی دعوت میکنند. و دعات الى دین الله سرن و جهرن. اینها شدن شیعیان، شیعیانی که صحبتش بود تو این حدیث شریف هم به این صورت اینها تعریف شدن. اون وقت آخر حدیث، حدیثی که خوندم براتون، که و قال انتظار الفرج من اعظم الفرج، همین که معناش کردم و برز دستید. خب بنابراین اگر چنانچه انشاءالله ما سعی کنیم که در همین اعتقادی که داریم هرچه روشندر و در ارتباط با انتظار ظهور هم هرچه این حالت رو در خودمون بیشتر تقویت کنیم به معنی واقعی انتظار در جهت انتظار بودن، اون وقت چنین امتیازی که بسیار بسیار بالا بود، این امتیازات، اینها افضل اهل کل زمان، اینها به مثابه این که در خدمت پیغمبر اکرم در جنگ و جهاد هستن خیلی هستن. راهشم حالا که به حمدالله زمینه برای همه ماها فراهم هست، راهشم مشخصه. هرچه یه مقدار بیشتر و بهتر حالت توجه به وجود مقدس حضرتش داشته باشیم، لازمه این توجه بیشتر و عرض ادب بیشتر کردن، یکی از راهاش همینه که این معنایی که گفتیم که نتیجهش این میشه که ما بشیم افضل اهل هر زمان و ما بشویم مثل مجاهدین در رکاب پیغمبر اکرم و ما مشمول عنایت حق باشیم که عقلمون را، فهممون را، درکمون را فوق بقیه قرار داده باشد، اون وقت است که این امتیاز رو پیدا میکنیم. نتیجتاً در ارتباط با حضرت بودن و یاد وجود مقدس حضرتش بیشتر داشتن و به حقیقت انسی با یاد حضرت داشتن، تا از اون طرف چون لطف حضرت فوق این حرف هاست که ما فکر کنیم اگر ما عرض ادب به حقیقت و با اخلاص داشته باشیم، قطعا کوچکترین عرض ادبمون از ناحیه حضرت پاداش داره، به شرط اینکه با اخلاص باشه، واقعا انگیز همون عرض ادب باشه. بزا در خلوتمون، جلوتمون، به صورتهای مختلف سعی کنیم که این حالت تقویت بشه. اون وقت عرض ادب به این صورت از شد کوچکترین عرض ادب از ناحیه حضرت پاداش داره. حالا چه بفهمد انسان چه نفهم، خیلی وقتاش نمیفهمه واقعا. این یه جوری دارن ادارش میکنن، حفظش میکنن، مشکلات رو حل میکنن، خودش نمیدونه، متوجه نیست از کجا داره بهش لطف میشه، گاهی هم ممکنه متوجه بشه. اون چی که مهم است اینه که با اخلاص انسان عرض ادب داشته باشه و هدفشون را در زندگیش رعایت کنه، انتظار معنی واقعی که گفتیم برای ظهور داشته باشه. اون وقت از طبیعی است که حضرتش که از هر کسی غیر قابل قیاس عاطفشون بیشتر است و بیشتر است و بیشتر، محاله که نظر لطف و مرحمتی نکنن. این جریان که براتون عرض میکنم، این جریان خیلی قطعی است، یعنی از جریان هایی است که قطعی است، ولو بحث تشرف نیست، بحث اینکه تشرفی در کار بشود نیست، اما قطعیتش برام خیلی قطعی است. منم عرض کنم دلاتون یکم روشن‌تر بشود و عرض سلام بکنیم و بنده کسی اینجا براتون میگم قطعیمه، یعنی مثل که شما رو میبینم چجور یقین دارم، اینجور مسئله قطعی است. بحث تشرف نیست، بحث لطفه که لطف میشه پاسخ میدن، جواب میدن. یک کسی اون اوائل اهل منبره، اهل صحبت و منبر و اینها، اون اوائل منبر رفتنش، سال دوم منبر رفتنش مثلا فکر میکنم اینجورا، و تهرانم منبر میرفته سال حدودا دوم منبر، یه هوسی در منبر رفتن پیدا کرده بود که چی؟ یه هوس مشروع معقول، و اون اینکه هوسش این شده بود که منبرش مفید باشه، حکیمانه باشه، نه حکیمانه یعنی حکمتی اصطلاحی، این حکمتی اصطلاحی که اشتباه، اینا حرفای بی خود زیاد داره، حکمت واقعی دیگه. به قول خدا رحمت کنه یکی از علما بود، میگفت درسی یکی از بزرگان اهل فن حکمت هم رفتن که آدم منصفی بوده، اون استاد میگفت اول منظومه که حاج مله هادی میگه که حکمت قرآنی همینه که من دارم میگم، همون روز درس بوده اولش هم بوده، میگفته که جناب میرزا خطاب به حاج مله هادی دیگه این اسمشه حکمت نذار، اینی که خودت میدونی قاطی حرفای مختلفه، درست و نادرست، حکمت الهی نه، حکمت چیز دیگه است، قرآن است، حکمت است. و خلاصه حوضش این شده بود که چی؟ که منبرش مفید، مؤثر، حکیمانه و برای هر جمعی مناسب اون جمع، تو جوونا برای جوونا خوب باشه، تو پیرا برای پیرا خوب باشه، تو اهل علم برای اهل علم خوب باشه، تو هر جمعی مناسب اون جمع، بی مطالعه، یعنی برای اون منبر مطالعه نخواد، نه اینکه اصلا مطالعه نکنه. و برای اون منبر رفته، منبر رو و مشغول میشه صحبت و حرف خوب بیاد، این حوثش شده بود. مثل گاهی آدم حوثش میشه ماشینش داریش مواد، رنگ ماشین سفید باشه، رنگ ماشینش اینجور باشه، این حوثش، رنگ تلفنش، لباس میشه. بعد میگفته که رفتم مسجد ارگ تهران که سبز میدون تهران اون وقت گفته میشد، همون مسجدی که چند سال قبل می آتش سوزی توش رخ داد، عصر جمعه بود. میگفت که عصر جمعه رفتم اونجا، خلوت بود، عصر جمعه اونجا چون بازار تعطیله دیگه خلوت، گفت دو رکعت نماز آقای امام زمان علیه السلام بخوندم، همین صد تا ایاک نعبد و ایاک نستعین که در مفاتیح شریف هست، اینو خوندم. و یک نفر دیگه هم تو مسجد بود، گفت توی ایوون مسجد واسادم خوندم. و بعدم گفتم آقا من دوست دارم که منبرم مفید و مؤثر و حکیمانه و با هر قشری مناسب اونجا، و بعدم بی مطالعه. بعد آمدم بیرون و بلحک میگفت من برمیرفتم، رو اول مردم بود اسفن شبیر قلحق قلده بودم، مسجد آقای مشکوری نامی بود، از به اصطلاح علماء عرب بود، اونجا مرد شایستهی بود، میگو اونجا من برمرفتم. آمدم سوار ماشین شدم و رفتم و خب نماز خونده شد و قرار شد بریم منبر. میگو میخواستم برم منبر و تو حسینیه شده، هم حسینیه داشته هم مسجد، میگو نشسته بودم و که کم کم وقت منبر رو برم منبر، داشتم چایی میخوردم، از این استکانهایی میگفت پایدارم دستم بود، بود آورده بودن چایی داشتم بخورم، و یه وقت دیدم یک آقای آمد پهلوم نشست، نشست و در زیر این مقدسین بازار تهران بود، یه عرقچین داشت و یه عبایی داشت، و بعد نشست و سلام علیکم، گفت اسم آورد و آقای فلانی سلام، خب اسم چگه آورده که مسئله نیست، جو منبر میده دیگه. بعد هیچ واسطه‌ای گفت دوست دارید منبرتون مفید، مؤثر، حکیمانه، همه جا متناسب با اونجا، مثل این برقی که هر جا کار خودش میکنه، تو یخچال متناسب اون کار میکنه، تو پنجه هم میچرخیده مناسب، اون که و بی مطالعه. خب معمولا افراد میگن مطالعه کنید آقا، من بردارید وقت مردم ارزش داره چنین چنان و دوست دارید. منم گفتم که بفرمایید. خیلی یه دستی بهش نگاه کردم، به اصطلاح برخورد کردم بی توجه و اینها. میگفتش که خب این پنج چیز رو رعایت کنید، سحر یه مقدار بیدار باشید، بعد اون صبح یه مقدار مونده بیدار باشید و بعد هم کم بخور و کم حرف بزن، حرف زیادی بی خودنی، و کم معاشرت کن و همیشه هم با وضو باش. اینا رو مراعات کن، اینا خواهد شد. میگم من بازم منتقل نشدم که خب این همینیست که من خواستم و اینم داره میگه. گفتم بله، اون شاعرم گفته سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. یکی چکم فرق داره با هم. بله آقا رفتم منبر، میگم رفتم منبر، از منبر آمدم پایین. خب بعد یکی دیگه میرفت، چند نفر آمدن چند نفر رفتن، اینم پر شد. تو مسیر سراشیبی گفتش که بود داشت میامدیم، دیدم این آمد بیرون به من رسید. من یک دفعه منتقل شدم، میگفت که این چی شد، من اونجا اینا رو خواستم. به منبری میگن که مطالعه کن، صحبت کن، این داره میگه که بی مطالعه میخوای چنین چان، و اینا همه اونه که من اونجا خواستم عین اونا رو گفتوشی. میگفت که گفتم آه شما چی فرمودید دیگه. اینجا با احترام برخورد کردم، آه چی فرمودید. دستشو دراز کرد طرف تهران و همون بخش طرف مسجد ارک، گفتش که اگر اون کار رو نمی کردی به ما نمی گفتن این حرفا رو به تو بزنیم. پس معلوم میشه ضمناً تشرفی نبوده که این آقا امام عرض علیه السلام. خیر، اگر اون کار رو نمی کردی معلوم شد مرد خوبی بوده، به صورت بهش گفته شده بهش بگو، اگر اون کار رو نمی کردی به ما نمی گفتن که این حرفا رو بهت بزنیم. بعد می گفت باز من برای تهران تو ذهنم که او دیر نشه و خدا حافظ شما، و رفتم دیگه. می گفت دام 25 شبی که اونجا من بر می رفتم دیگه ندیدمشو، و از اون به بعد می گفت یک هفته هم بیشتر اون کار نکردم، این کار رو یک هفته بیشتر به من ندم. و همون وقتا جور بود مجالس گاهی مهم، میگفتم بسم الله الرحمن الرحیم، قال الله عز و جل، لام و جل میگفتم، هنوز نمیدونستم چی میخوام بگم، یک آیه به ذهنم میزد، شروع میکردم یک ساعت صحبت میکردم، خیلی عالی در میاد. بعد میگفت از اینا، بعدها میگفت از همه اینایی که گفته یک چیزش مونده و اون وضو گرفتنشه، و همون اندازه هم یه چیزی هست، یه چیزی از من. حالا چی شده؟ یه نماز خونده، اون وقت اینجور روشن بهش جواب دادن، عنایت میکنن، لطف میکنن، و اینجور نیست که محبت لد. خیلی وقتاشم آدم نمیفهمه، متوجه نمیشه. در هر حال بنابراین هرچه بیشتر در جهت توجه به وجود مقدس حضرتش و محت هر از همه خواسته همونم از حضرت همین بشه که در دوران غیبتتونه زمینه انحراف خیلیست، زمینه هواها، هوسها، آلودگیها، نادرستیها، اشتباهات بسیار است. حضرتشو به حق مادرشون حضرت فاطمه علیها السلام قسم بدیم که دست ما رو بگیرن و بالاخره ما عاقبت به خیر از این عالم به عالم بعد بریم. دیگه مهمترین درخواستم اینه، خدایا به حدشون الان سلام ما را به محضرشون ابلاغ بفرما. آمین. السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی صاحب سر الله، شوری در جهان افکنده، خیشتن پنهانون، شوری در جهان افکنده. افکنده ای هیچ نقاشت نمی بیند که نقشت برکشد، وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده ای. یا ابن نقشت برکشد، وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده ای. یا ابن الزهرا یا بقیت الله خلیفة رب العالمین و ظله على ساكن الغبراء من كل ديار، أغس حوزة الإسلام وأمر ربوعهم، فلم يبغ منها غير دارس آثاري. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. آقا از زر رو گرفته، این ما رو گرفته، از مهمترین زرها همینه که از شما دوریم، بی توجه به شما هستیم، غافل از شما هستیم. این بسیار زیان آوره برای ما. آقا حالا در خانتون آمدیم و جناب بذات مزجات، اما اینجا من اینجور عرض میکنم، آمدیم در خانتون بیچاره ایم، اما یک گوهر نفیس آورده ایم، گرچه ضعیفیم در جهت حفاظت و اصل این گوهر، ولی گوهر نفیس آورده ایم، گوهر ارزنده ایست که به وساطت این گوهر آمده ایم. اون گوهر نفیس، اون محبت ایست که خودتون میدونید در دل ما برای شما عزیزان است. اون گوهر نفیس اینه که شب و روز و وقت و بی وقت و دوران سال میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله. تأثیرمون می کند اینجور به ذهنم زد که از این عزیزانی که یادشون برایمون مصیبت است، اسم کسی رو بیاریم که یکی از دوستان درست می گفت نامشون تداعی مصیبت می کنه، تا میگیم زهرا، فاطمه بنت رسول الله جارم بغربانشون آقا محبت حضرت را وسیله قرار دادین در خانتون و حق مادرتون زهرا علیها سلام نظر عنایتی آری تا یادمون میاد که ناله بی بی بلند شده ابتا ابتا و هاز السامری و اجلو تبا و مال الناس انهارونی یادمون میاد که ابتا کذا یوال و ببندگه و حبیبتک رنج میبریم ای وای تا یادمون میاد که این بانوی 18 ساله چند ماه باردار کارشون به جای رسید که گفتن فزه منو بگیر خزینی میدونید یعنی چی که گفتن خزینی یعنی دیگه رمقی ندارم رو پام یعنی دیگه بی بی دارن می مولام فهمیدن چی شد فرمودن فز زهرا رو دریافت